ولی باید قبول کنی که ما توی عشق مثل یه بچه کوچیکیم. حداقل یه بخشی از وجودمون اینطوریه. و همینطوری که میدونی بچه‌های کوچیک سر چیزای خیلی عجیب غریب ناراحت میشن. شاید تو رابطه الانت احساس ناامنی و دلبستگی مشروط داشته باشی، نه به خاطر رفتار طرف مقابلت، بلکه به خاطر رفتارهای مراقبین اولیه. ولی طرف مقابلت یه فرد کاملا متفاوت و شاید اون رفتارها رو نداشته باشه. ما یه زبان احساسی یاد گرفتیم، نه زبانی با گرامر و واژگان، بلکه زبانی درباره اعتماد، عزت نفس، اینکه ما کی هستیم و اینکه وقتی به کسی اعتماد میکنیم چه اتفاقی میفته. زبانی که بهمون میگه آیا امنه که خودمون باشیم یا با کسی همراه بشیم. ما این زبان رو کامل یاد گرفتیم و اصلا نمیدونستیم که داریم یاد میگیریم، درست مثل زبانی که از بد به تولد یاد گرفتیم. و یادت باشه آدم ها همیشه به خاطر عشق دچار بیماری روانی میشن. منظورم رابطه های عاشقانه نیست، ولی همه مشکلات روانی از یه جایی به کمبود عشق برمیگرد. همیشه یه تجربه از بیرحمی هست که ذهن رو میشکنه، و وقتی آدم ها دوباره حالشون خوب میشه همیشه یه تجربه از عشق هست که درمانشون میکنه. این عشق میتونه عشق رمانتیک نباشه، عشق یه دوست، عشق یه درمانگر، عشق حرفه‌ای ها، ولی در اصل یه عمل عاشقانه است. یه عمل عاشقانه ما رو نجات میده و دوباره به زندگی برمیگردونه. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 7 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشین خیلی برام رضایت بخشه. اینجا در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو روایت می‌کنم. نقطه مشترک پادکست‌هایی که انتخاب و روایت می‌کنم اینه که همگیشون به من کمک کردن حال و زندگی با کیفیت تری داشته باشم و دوست دارم به نوعی زکات مطالب خوبی که می‌شنوم رو بدم. لذاست که بله، جلاکست کشکولی از موضوعات مختلفیه که ممکنه در ظاهر به هم ربطی نداشته باشن، ولی من فکر می‌کنم ممکنه حالمون رو یکم بهتر کنه و یه جور دعوته که بین همه دلمشغولی هامون به جسم و روانمون بها بدیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. اپیزود 7 جلاکست در هفته 2 دیماه 1403 در یک هوای نسبتاً خوب میون روزهای بسیار آلوده تهران که اصلا کوه هم نمیشه دید ولی امروز یکم معلوم بود ضبط میشه، و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرین. این قسمت ادامه و بخش دوم اپیزود 6 جلاکست و راجع به پادکست دایری آف سی او با استیون بارتلت و آلن دوباتن با عنوان Love Expert: We've built a loveless society and it's making us depressed. Here is the fix. و ترجمهش هم اینه: متخصص عشق. ما جامعه‌ای بدون عشق ساختیم و داره ما رو افسرده میکنه و این راه نجاته. اگه اپیزود 6 رو گوش نکردین، مخصوصا بخش معرفی آقای آلن دوباتن رو، میتونید در ابتدای همون اپیزود گوش بدین چون دیگه تکرار نکنم بهتره. قسمت قبلی آلن و استیون در رابطه با چالش‌های روزگار مدرن، فهمیده نشدن احساساتمون و پیامدهاش، فهم از عشق در روزگار کهن و مدرن صحبت کردن. اینکه در دوره رمانتیسیزم چقدر مفهوم و انتظارات از عشق فرق کرده و باعث شده آدما سرخورده، تنهاتر و افسرده تر بشن. آقای دوباتن کلی از این که عشق مدرن چه بلایی سر آدم آورده حرف زد و اینکه ما آزاد نیستیم هر کسی رو دوست داشته باشیم، بلکه عاشق کسایی میشیم که برامون موقعیت آشنا هستن. و اگه کودکی و رابطه سالمی با مراقبین اولیه نداشتیم، کسایی که عاشقشون میشیم برامون امن نخواهم بود و باعث رنج میشن. برای همین تاکید کرد که عشق فقط یه حس نیست که باید تجربه شه، بلکه یه مهارته که باید یاد گرفته بشه و باید باز برگردیم مدرسه تا یادش بگیریم. از آمار دانلود های اپیزود قبلی معلوم بود که شما هم از مطالب سرور ارجمند آلندوباتن لذت میبرین. شاید خیلیاتون از آلندوباتن خونده باشین. خوبی این دو اپیزود اینه که اساره منسجم و خوبی از نحوه نگاه آلندوباتن از عشق و رابطه است. من هم از مطالبش و هم از نوع گفتار شاعرانش انقدر لذت بردم که دلم نیمد و نمیاد که خیلی حرف بزنم و دست در گفتگوی جذابش ببرم. شاید تو این قسمت نقل گفتگوی این دو بزرگوار یکم تو ذوق بزنه، ولی بهتر از این بود که دور و گوهرهای آقای دوباتن رو با حرفای شخصی و خلاصه سازی ضایع کنم. حالا بریم برسیم به ادامه حرفای یکی از یکی بهتر استیون و آقای دوباتن. این شما و این هم قسمت دومه گفتگوی این دو عزیز. بحث رو استیون با این سوال ادامه میده که به نظرم موفقیت اکثر رابطه ها به این بستگی داره که دو طرف چقدر توی حل اختلاف خوب باشن. چون من قبلا توی یه رابطه ای بودم که خب هر دومون میتونیم بگیم مقصر بودیم، ولی مهارت حل اختلاف نداشتیم. بعد توی رابطه اخیرم دیدم که ما خیلی بهتریم. نه عالی، ولی خیلی بهتر. و این تفاوت بزرگی ایجاد میکنه. آلن در جواب میگه استیون، این که قبلا توی حل اختلاف خوب نبودی فقط تقصیر تو نیست. بخشی ازش به نوع نگاه جامعه‌مون برمیگرده. دوباره برگردیم به ایده رمانتیسیزم. رمانتیسیزم این ایده عجیب رو به ما میده که عشق باید بدون کلمات حس بشه و منتقل بشه. مثلا خیلی‌ها فکر میکنن جمله من کسی رو دیدم و حتی لازم نبود حرف بزنیم خیلی رمانتیکه. و میگن او چقدر رمانتیک، ولی این خطر داره، چون این باعث یه موج فاجعه بار از ترشرویی میشه. سالکینگ. ترشرویی چیه؟ یه الگوی رفتاری جالبه که توش از یکی خیلی عصبانی میشه، چون اون تو رو نفهمیده، با اینکه هیچی بهش نگفتی. فکر میکنی چون آدم رمانتیکی هستی طرف باید بدون اینکه حرفی بزنی تو رو بفهمه، پس دیگه حرف نمیزنی. مثلا از مهمونی میای خونه، شریک زندگیت میگه عزیزم چیزی شده؟ و تو میگی نه، ولی واقعا یه چیزی شده، فقط نمیخوای بگی. اونم شروع میکنه اصرار، بگو خواهش میکنم، و تو همچنان میگی نه، و این داستان ادامه پیدا میکنه. ما هممون گاهی این کار رو میکنیم. میای خونه، میری مستقیم طبقه بالا، در حموم رو میبندی و طرفت میاد پشت در، میگه عزیزم فقط بگو چی شده، و تو از پشت در میگی هیچی. دلیلش اینه که رمانتیکی و فکر میکنی طرف باید یه توانایی فوق‌العاده داشته باشه که از پشت در حموم روح پیچیده و زخمیت رو بفهمه. ولی خب نمیتونه، چون اونم یه انسانه. مدتی طول میکشه تا بفهمیم که آدما ذهن خان نیستن. اولین چیزی که باید از خودمون بپرسیم اینه اصلا بهش گفتم چی شده؟ معمولا جواب اینه که نه، چون ما رمانتیکیم و مجبوریم کاری که واقعا حوصله سربره رو انجام بدیم. یعنی باید حرف بزنیم، باید واژه به واژه با دردسر توضیح بدیم که مثلا دلیل این که من یکم حساس شدم اینه که سه نقطه، و خودمون رو توضیح بدیم. اینجا استیون وارد میشه و میگه صداقت، آنستی. بعضی وقتا تو رابطه هم با صداقت کامل مشکل داشتم، مخصوصا وقتی حس میکردم ممکنه راست گفتن به طرفم آسیب بزنه. میتونیم عشق واقعی و صداقت کامل رو همزمان داشته باشیم؟ آلن دوباتن پاسخ میده به نظرم این تمایل که همه چیز رو به کسی بگیم خیلی زیباست، ولی در این حال در عمل خیلی ایدئالگرایانه و مشکل زاست، چون همه ما تو خودمون تردید، فکرهای متناقض یا حتی خائنانه داریم و عشقی نیست که مدام این بخشهای ناخوشایند ذهنمون رو به شریکمون منتقل کنیم. اینجا بحث دروغ گفتن نیست، بلکه صحبت از اینه که بعضی چیزها رو فیلتر کنیم. باید امیدوار باشیم که همیشه نسخه کامل و بدون فیلتر همدیگر رو نبینیم. مثل والدینی که همه چیز رو به بچه هاشون نمیگن. گاهی تو رابطه عاشقانه هم باید خودمون رو فیلتر کنیم. نه به اسم فریب، بلکه به اسم عشق. استیون دوباره میپرسه این حتی تو مسائل جنسی هم صدق میکنه. مثلا آماری که نگاه کردم میگه توی 2022 26% زوجها کمتر از 10 بار در سال رابطه جنسی داشتن و 8% هیچ رابطه ای نداشتن. این آمار نسبت به 2018 افزایش قابل توجهی داشته. انگار جامعه داره کم کم به سمت کاهش رابطه جنسی پیش میره. سوال اینجاست که مشکل از بدنه یا ذهن؟ دوباتن هم جواب میده خب به نظرم بیشتر از ذهنه. چرا اول رابطه جنسی راحت تره تا یه رابطه بلند مدت؟ یه دلیل مهمش عصبانیت پنهانه. Anger. سخت میشه با کسی که ازش ناراحتی رابطه جنسی داشته باشی. تو خیلی از رابطه ها عصبانیت های کوچیک جمع میشه بدون اینکه طرفین بفهمن. مثلا یکی تماس نگرفته. یکی وقتی لازم بوده سخاوتمند نبوده. این چیزای کوچیک جمع میشه و باعث میشه از لحاظ احساسی طرف رو از خودت دور کنی. چون ازش عصبانی. ولی شاید خودت هم ندونی که عصبانی. ذهن ما به خودش آگاه نیست. پس اگه میخوای رابطه جنسی بهتری داشته باشی، به جای شمع و رو تختی لوکس، یه شام با شریک زندگیت بخور و بگو بیاییم با هم در مورد اینکه چطور همدیگر رو اذیت کردیم حرف بزنیم. چون اذیت کردیم. نه از روی بدجنسی، بلکه چون انسانیم. هر چقدر این اذیت‌ها، فراستریشن، توی گفتگو آزاد بشن، کمتر تو رابطه جنسی تأثیر میذاره. و معمولاً به همین دلیل حرف نمیزنیم که اذیت‌هامون احمقانه به نظر میرسن. مثلاً من از دستت ناراحتم چون کلمه واقعا رو با تاکید زیادی جلوی مامانت گفتی. ممکنه وقتی این چیزا رو بگی شریک زندگیت بهت بگه واقعا دیوونه ای. ولی باید قبول کنیم که ما توی عشق مثل یه بچه کوچیکیم. حداقل یه بخشی از وجودمون اینطوریه. و همینطوری که میدونی بچه های کوچیک سر چیزای خیلی عجیب غریب ناراحت میشن. مثلا دکمه رو جابجا کنی. شروع میکنن به گریه. بعد میگه چی شده؟ اونا میگن تو دکمه رو جابجا کردی. تو میگی جدن؟ خب این که اهمیتی نداره. ولی برای اونا اهمیت داره. یا مثلا مداد رنگیشون کمی زاویهش تغییر کرده. باید یادمون بیاد بچه بودن چه حسی داشت. قبول کنین که حتی یه بزرگساله خیلی کاربلد هم یه بچه کوچیک تو خودش داره که ممکنه سر چیزای کوچیک ناراحت بشه. ولی چون بزرگساله فکر می‌کنیم یه آدم بالغ نباید واکنش‌های بچگانه داشته باشه. باید این ترس از خجالت رو کنار بذاریم و بگیم می‌دونی چیه؟ آره. یه بزرگسال می‌تونه سر چیزای کوچیک ناراحت بشه. و در واقع این یه افتخاره که جرأت کنیم این رو به شریکمون بگیم و اونا هم همین کارو بکنن. استیون سوال می‌کنه که حالا اگه کسی داره اینو گوش میده و توی رابطه ایه که احساس میکنه رابطه جنسی کافی نداره. حتی به این فکر میکنه که چقدر رابطه کافیه. احتمالاً از فیلم ها اومده که خودش یه تله است، درسته؟ راه دیگه ای هم هست که به نظرت کمک کنه؟ آلن دوباتن هم اینطوری جواب میده. ببین، به نظرم یه کار مفید اینه که فکر کنی اصلاً چرا رابطه جنسی مهمه؟ این چیزی که بهش میگیم رابطه جنسی چرا اهمیت داره؟ جواب معمولاً اینه که رابطه جنسی نماد یه چیز خیلی حساس و ظریفه. اینکه شریکم منو دوست داره. دلیل اینکه اینقدر قضیه مهم میشه اینه که نمیتونن تصور کنن شریکشون ممکنه دوستشون داشته باشه ولی رابطه جنسی نخواد. این از لحاظ روانی براشون غیر ممکنه. استیون با تعجب میاد وسط صحبت آقای دوباتن رو میپرسه. خب این سوال پیش میاد که آیا ممکنه شریک زندگیت هم عاشقت باشه و هم نخواد رابطه جنسی داشته باشه. آلن دوباتن هم میگه آره ممکنه. دلایل دیگه ای میتونه باشه. مثلا حالش خوب نباشه. حالا باید از خودمون بپرسیم که هدف اصلی رابطه جنسی چیه؟ هدف رابطه جنسی صمیمیته. Intimacy. حتی وقتی مؤدبانه میگیم اونا صمیمی شدن، منظورمون اینه که رابطه جنسی داشتن. جذابیت اصلی رابطه جنسی به خود رابطه نیست، بلکه به حس نزدیکی و بیگارد بودن طرف مقابله. بیشتر وقتها ما با یک گارد جلوی آدمای دیگه ظاهر میشیم. ولی تو این کار خاص ما یه انسان دیگر رو در یه حالت آسیب پذیر میبینیم که حس رهایی از محدودیت‌های معمول زندگیه. البته روش‌های دیگه‌ای هم برای این نزدیکی وجود داره. اگه بفهمیم رابطه جنسی واقعاً چیه، میتونیم همون حس نزدیکی رو از کارهای دیگه‌ای که جنسی هم نیستن به دست بیاریم. استیون در تکمیل فرمایشات آقای دوباتن میگه بر اساس صحبتی که با یکی از مهمونای پادکستم داشتم، بعضی وقتا شریک زندگیت مثل یکی از اعضای خانواده‌ات یا خواهر برادر به نظر میاد. مثلا وقتی با شلوار راحتی جلوت میگرده. این حس مخالف اون هیجانه که رابطه جنسی رو اوایل آشنایی جذاب میکنه. آلن هم در جواب میگه که رومانتیکا میگن عشق و رابطه جنسی کاملا به هم مربوطن. ولی به نظرم چیزی که ما و بیشتر آدمای دیگه تجربه میکنیم پیچیده تره. پس بهتره به جای سخت گرفتن کنجکاو بشیم و دربارش صحبت کنیم. فروید فارغ از این که چی دربارش فکر کنیم یه نکته جالب داره. بچه ها عشق رو اولین بار با کسایی تجربه میکنن که هیچ ارتباط جنسی باهاشون ندارن. مثلا والدین. و این باعث میشه وقتی بزرگ میشیم و عاشق میشیم هر چی صمیمی‌تر بشیم بیشتر اون حس بچگی رو تجربه کنیم. واسه همین آدما برای احیای رابطهشون میرن هتل، چون اونجا وسایل خاطره‌ای ازت ندارن. پرده‌ها چیزی درباره تو نمیدونن. برای یه مدت کوتاه میتونی کسی باشی که هیچ گذشته‌ای نداره. ولی اون گذشته‌ای که ما رو به هم وصل کرده، همون چیزیه که آزادی جنسی رو سخت میکنه. باید با خودمون مهربون باشیم و اینو بپذیریم. استیون با یکم شیطنت و طنز میپرسه حالا چیکار باید بکنیم؟ باید دائم هتل رزرو کنیم یا زیاد از شریکمون دور بمونیم؟ آلن دوباتن هم با یه مکس میگه شاید لبخند زدن تو این شرایط خودش یه کلید باشه. وقتی با بزرگترین چالش‌های زندگی مواجه میشیم، داشتن حس شوخ طبعی مشترک خیلی کمک میکنه. مثلا اگه یه زوج بتونن مشکلات جنسیشون رو از یه تراژدی به یه کمدی تبدیل کنن، این یه موفقیت بزرگه. فکر کن به شوخی کردن. یکی از چیزایی که تو رابطه ها سخته اینه که آدما بتونن راحت با بعضی رفتارهای هم کنار بیان. اما وقتی یه زوج یاد میگیرن با محبت با همدیگه شوخی کنن خیلی جذابه. مثلا اسم مستعار بامزه برای هم میذارن. این یعنی اون حس اذیت کننده به یه درک عاشقانه و مهربون از رفتارهای سخت تبدیل شده. بهترین کاری که میتونیم با رفتارهای آزاردهنده شریکمون بکنیم اینه که با شوخی و خنده از پسش بر بیاییم. مثلا توی رابطه جنسی، اگه شریکت به جای فکر کردن به اینکه تو احمقی بتونه با لبخند بهت بگه احمق دوست داشتنی، lovable idiot، این یه موفقیت بزرگه. واقعا تهش هممون یه جورای احمقهای دوست داشتنی هستیم. نیازی نیست به خدا ایمان داشته باشیم، ولی اگه خدا از اون بالا از یه ایستگاه فضایی به ما نگاه کنه میبینه که ما 8 میلیارد احمق دوست داشتنی. اگه بتونیم همین حس رو نسبت به خودمون داشته باشیم، یه قدم بزرگ به حل مشکلاتمون نزدیک شدیم. استیون گفتگو رو ادامه میده و از خودش مثال میزنه و میگه من خودم چند ساله تو رابطه هستم و بعضی وقتا فکر میکنم چجوری نذارم شریکم از من خسته بشه. آیا یه روز میرسه که ازم خسته بشه؟ یا برعکس، ممکنه من ازش خسته بشم؟ فکر بودن با یکی برای 40، 50 یا 60 سال بعضی وقتا این سوالا رو به ذهن آدم میاره. مطمئنن بعضیایی که دارن گوش میدن چندین دهه با شریکشون بودن. آیا این خطر هست که آدم از شریکش خسته بشه و دنبال هیجان جدید توی رابطه دیگه بره؟ چجوری میشه جلوی اینو گرفت؟ آلن دوباتن هم در جواب میگه یه پیشنهاد دارم. یکی از چیزایی که رابطه ها رو خیلی خسته کننده میکنه اینه که آدم ها دیگه به حرفای هم گوش نمیدن. حالا وقتی میگیم گوش دادن ممکنه بگیم آره میدونم چیه، ولی بذار یکم بیشتر دربارش حرف بزنیم. بیشتر ما واقعا بلد نیستیم درست به حرفای بقیه گوش بدیم. گوش دادن یه چیزی نیست که معمولا یاد بگیریم. ما بیشتر حرف زدن رو بلدیم. مثلا کلی کلاس برای سخنرانی عمومی هست. ولی خیلی کم پیش میاد کسی کلاس یادگیری گوش دادن بره. درسته؟ گوش دادن واقعی یعنی چی؟ فرض کن یکی یه چیزی بهت میگه. به جای اینکه سری بپری وسط حرفشو بگی این منو یاد اون اتفاق با خالم انداخت، یا شروع کنی به نصیحت کردن ببین باید این ستا کار رو انجام بدی، فقط یکم صبر کن، مثل کاری که تراپیستا انجام میدن، بهش میگن گوش دادن بازتابی، reflexive listening. مثلا یکی بهت میگه خیلی کلافم، امروز سر کار خیلی سخت بود، این شد، اون شد. و تو فقط با کلمات دیگه‌ای خلاصه حرفش رو برگردونی و بگی میشنوم که کار برات الان خیلی سخت شده و از طرف رئیست فشار زیادی حس میکنی. این کار باعث میشه طرف مقابل حس کنه که واقعا داره حرفش شنیده میشه. وقتی کسی حس میکنه که شنیده شده، بهتر خودشو میفهمه. تا حالا شده پیش بعضی آدمو کلی حرف برای گفتن داشته باشی و پیش بعضی دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشی؟ دلیلش اینه که حس میکنی پیش اون آدم شنیده میشی. بهترین نوع گوش دادن اینه که نه نصیحت کنی، نه خاطره تعریف کنی. فقط با کلمات دیگه حرف طرف مقابل رو تکرار کنی. این یه مهارته که خیلی ها، حتی والدین، توش خوب نیستن. مثلا چند وقت پیش توی هتل بودم، یه بچه کوچیک شاید 3-4 ساله. خیلی ناراحت بود و گریه میکرد. مامانش یا پرستارش، نمیدونم، بهش گفت چی شده؟ بچه گفت اینجا رو دوست ندارم، بو میده، میخوام برگردم مهد کودکم. ولی اون خانوم گفت این حرفا چیه عزیزم؟ ما تو تعطیلاتیم و تعطیلات خوش میگذره. تازه این هتل کلی پولش شده. خب قصدش کمک بود، ولی واقعا داشت گوش میداد؟ نه خیلی. چون بچه داشت میگفت روز خیلی بدیه، همه چی افتضاح، کمکم کن. و این حس رو هممون یه جورایی تجربه میکنیم. ولی وقتی حالمون خوب نیست، نمیخوایم یکی بهمون بگه ببین چه روز قشنگیه، باید خوشحال باشی. ما میخوایم یکی بهمون بگه میشنوم که حالت خوب نیست. میشنوم که داری اذیت میشی و غمگینی. اگه این کارا رو کنی، نصیحت نکنی و عجله نکنی، مطمئن باش جواب مثبت میگیری. شرط میبندم. استیون برای اینکه سوال اصلی و رشته صحبت گم نشه میگه بریم سراغ عادتهای اصلی برای داشتن یه رابطه بلند مدت و موفق از نظر جنسی و عاشقانه. اگه بخوایم فقط روی امر جنسی تمرکز کنیم، به نظرت عادتهای کلیدی چیان؟ اولین چیز اینه که باید یه قدم برگردیم عقب و از پایه بهش نگاه کنیم. یعنی به طور کلی چی لازمه این آدم ها انجام بدن؟ آلن دوباتن در جواب میگه چیزی که خیلی مهمه اینه که هر دو طرف قبول کنن که آدمای شکننده و آسیب پذیری هستن. یه جورایی عجیب و غریب و پر از نقص. نه چون خودشون اینجوریان، بلکه چون انسانن. همه ما یه جورایی عجیبیم. ولی با این وجود سعی میکنیم بهترین خودمون باشیم. این ترکیب پذیرش ضعف‌های انسانی و تلاش برای فهم اون ضعف‌ها از راه‌های درمانی و کلید موفقیته. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که قبول کنیم خیلی از چیزا که تو رابطه پیش میاد اصلاً ربطی به شخص مقابل نداره. در واقع آدما الگوهایی از دوران مختلف زندگیشون مثل روابط با پدر مادر یا مراقبینشون وارد رابطه میکنن که هیچ ارتباطی به زمان حال نداره. باید این ظرفیت رو داشته باشیم که بفهمیم شاید داریم یه انرژی از گذشته رو به شرایط فعلی منتقل میکنیم. این موضوع رو همه تجربه میکنیم. نظریه دلبستگی هم همینو میگه که سبک دلبستگی ما از اولین رابطه دلبستگیمون با یه چهره والدینی شکل میگیره. مثلا شاید تو رابطه الانت احساس ناامنی و دلبستگی مشروط داشته باشی. نه به خاطر رفتار طرف مقابلت، بلکه به خاطر رفتارهای مراقبین اولیت. ولی طرف مقابلت یه فرد کاملا متفاوت و شاید اون رفتارها رو نداشته باشه. پس اگه بخوایم ساده بگیم، کنترل کردن پیش‌فرض‌ها و تصوراتمون خیلی مهمه. آدم ها معمولا تو ذهنشون تصورات زیادی از طرف مقابل دارن، در حالی که شاید واقعیت چیز دیگه ای باشه. این ظرفیت که بپذیری آدم مقابلت شاید اون کسی که فکر میکنی نیست، خیلی کمک کننده است. ولی میدونم شاید این حرفا خسته کننده به نظر برسه. معذرت میخوام استیدن. از شنونده ها هم معذرت میخوام. ولی باید با گذشته بچگیمون کنار بیایم. خیلی خسته کننده است که آدم تو سن 30، 40، 50 یا 60 سالگی بهش بگن باید با گذشته بچگیت کنار بیای. یعنی واقعا این یه جشن نوستالژی نیست. تنها دلیلش اینه که این قضیه رو حل کنید و دیگه هیچ وقت مجبور نباشید بهش فکر کنید. ولی این موضوع همینطوری تو ذهنتون میمونه. مگه اینکه باهاش کنار بیاین. مثلا به زبان فکر کنیم. ما همه وقتی بچه بودیم تو محیطی قرار گرفتیم که بدون اینکه خودمون کاری کنیم یه زبان کامل رو با دستور زبان، قواعد، واژگان پیچیده و غیره یاد گرفتیم. این در حالی بود که مثلا داشتیم تو حیاط پشتک می‌زدیم یا تو آشپزخونه نقاشی می‌کشیدیم. ما یه زبان کامل رو زود جذب کردیم بدون اینکه متوجه بشیم. همین اتفاق از نظر احساسی هم افتاده. ما یه زبان احساسی یاد گرفتیم. نه زبانی با گرامر و واژگان، بلکه زبانی درباره اعتماد، عزت نفس، اینکه ما کی هستیم و اینکه وقتی به کسی اعتماد می‌کنیم چه اتفاقی می‌افته. زبانی که بهمون میگه آیا امنه که خودمون باشیم یا با کسی همراه بشیم؟ ما این زبان رو کامل یاد گرفتیم و اصلا نمیدونستیم که داریم یاد میگیریم. درست مثل زبانی که از بد به تولد یاد گرفتیم. این اتفاق افتاد و الان تو وجود ماست. درست مثل قواعد زبان. کاری که باید بکنیم اینه که مثل یاد گرفتن یه زبان جدید تو بزرگسالی اینم یاد بگیریم. میدونید چقدر سخته؟ نه. تصور کنید بگم الان برید زبان فنلاندی یاد بگیرید. یا مثلا هفته دیگه قراره بریم کره‌ای یاد بگیریم. میگین توی یه هفته؟ و معلومه خیلی طول میکشه. باید خیلی براش وقت بذاریم. میدونید اگه ازم بخواید فنلاندی یاد بگیرم من چی میگم؟ دوتا چیز میگم. اولیش اینه که خیلی طول میکشه. دومیش اینه که اصلا فایدهش چیه؟ اما بیاید فرض کنیم نمیخوایم فنلاندی یاد بگیریم. قراره اعتماد یاد بگیریم. نمیخوایم کره‌ای یاد بگیریم. میخوایم درس آسیب پذیری امن رو یاد بگیریم. این درس ها خیلی ارزشمندن. درس هایی که تو رابطه هامون لازم داریم. این رو میگم چون میخوام توجهتون رو به الگوهای کودکیتون جلب کنم. استیون اینجا در تکمیل و ادامه صحبت توباتن میگه به نظرم یکی از دلایلی که مردم سراغ این موضوعات نمیرن اینه که نمیدونن این گذشته بچگی داره مثل یک عروسک گردان روی شغل، رابطه ها و بقیه زندگیشون تأثیر میذاره. پس مرحله اول اینه که بفهمن این روایت کودکی چطور داره زندگی امروز رو شکل میده. بله، اینجاست که زبان میتونه به عنوان یه استعاره مفید باشه. مخصوصا درباره زمان. چون بعضی وقتا مردم میگن خب من فهمیدم. چند تا پادکست گوش دادم. آدم خیلی خوبی بود استیون. خیلی خوب توضیح میده. کلی پادکستاشو گوش دادم. ولی مشکل اینه که بعد از 3 تا پادکست هنوز خوب نشدم. و شما میخوای بگی خب چند تا درس فنلاندی یا کره‌ای خوندی؟ 3 تا؟ مسلط شدی؟ نه. شاید به 150 تای دیگه هم نیاز داشته باشی. آلن دوباتن هم تاییدش میکنه و ادامه میده که دقیقاً. یعنی باید آروم آروم پیش بریم و این چیزا رو بارها تکرار کنیم. درباره مذهب صحبت کردیم درسته؟ یکی از نکات جالب درباره مذاهب اینه که اونا میدونن ذهن ما مثل آبکش میمونه. مثلا اسلام رو در نظر بگیر. اسلام میخواد ما هر روز 3، 4 یا 5 بار خدا رو یاد کنیم. تو خیلی از مذاهب هم آدم ها دائم در حال دعا یا عبادتن. چون این مذاهب میدونن که این چیزها از یه گوش میره تو و از گوش دیگه میره بیرون. یعنی اینطوری نیست که ذهنمون خیلی خوب بتونه حتی حقایقی که بهشون وابسته ایم رو نگه داره. به نظرم یکی از مشکلات دنیای مدرن اینه که ما فکر میکنیم کافیه یه بار یه ایده رو بشنویم یا فقط یه کتاب جالب بخونیم. یکی یه چیزی بهمون گفته و بعد زندگیمون عوض میشه. ولی باید بگیم نه. اصلا اینطور نیست. دوباره به کتاب‌های مقدس فکر کن. چند بار باید انجیل، قرآن یا یه متن بودایی رو بخونی؟ هر روز. چون ذهن ما خیلی خوب نمیتونه حتی چیزهایی که زندگیمون بهشون وابسته است رو نگه داره. استیون بارتلت یه نقدی به حرفای دوباتن وارد میکنه. میگه ولی یه ریسکی هم توی این فرهنگ شفای دائمی هست که هممون انگار داریم برای همیشه خودمون رو ترمیم میکنیم. انگار هممون شکست خورده ایم و داریم از دوران کودکی که یکی آد نبات رو از دستمون قاپید ریکاوری میکنیم. یه مقاله خوندم که میگفت این ذهنیت درمانی طولانی مدت یه مقدار ریسک هم داره. آلن دوباتن هم پاسخ میده من ناراحتی و خستگیتون رو حس میکنم و باهاتون همدردم. خیلی خوب میشد اگه میتونستیم بدون این همه گیر و گرفتاری فقط به زندگیمون ادامه بدیم. میفهمم. ولی به نظرم استیون، باید این رو در نظر بگیریم که ما دیگه فقط دنبال زنده موندن نیستیم. ما دنبال رشد و شکوفایی هستیم. We are no longer merely trying to survive. We're trying to thrive. دوران زنده موندن صرف تموم شده. دیگه نمیخوایم فقط به 30 سالگی برسیم و بعد خسته و کوفته بگیم خب زندگی فوق‌العاده‌ای بود مثل قدیم. من که به دست یه دشمن کشته نشدم، درسته؟ ما میخوایم به 80 یا 85 سالگی برسیم. فقط زنده موندن برامون کافی نیست. دنبال یه زندگی با معنا و رضایتیم. اگه اینو میخوایم، باید به چیزایی توجه کنیم که نسل‌های قبل بهش توجه نمی‌کردن. بذار یه مثال دیگه بزنم. ببین، من الان دارم یه لیوان آب می‌خورم. قبلا مردم زیاد به آب توجه نمی‌کردن. اگه توش قورباغه یا چیزی شناور نبود، فکر می‌کردن تمیزه. بعدش هم یه نفس سر می‌کشیدن. به همین راحتی میلیون‌ها نفر مردن. بعد اواخر قرن 19 تقریبا همزمان با اینکه زیگموند فروید تو وین داشت به ذهن و روان آدم‌ها فکر می‌کرد، یه عده دیگه به سیستم آبرسانی علاقه‌مند شدن. شهرهای بزرگ مثل پاریس، لندن و نیویورک سیستم آبشون رو کاملا تغییر دادن. چون کشف شد که موجودات میکروسکوپی توی یه لیوان آب که ظاهراً شفاف به نظر میرسه میتونه صدها هزار نفر رو بکشه. حتی توی یه لیوان آب ظاهراً تمیز ممکنه چیزی باشه که یه شهر رو از پا بندازه. این واقعاً گیج کننده است. با خودت میگی صبر کن ببینم. این فقط یه لیوان آبه. حتما مشکلی نداره. و میدونی؟ نمیخوام سخت بگیرم. ولی اگه کسی بهت بگه واقعا حالا باید به اون خاطرات بچگی فکر کنیم، چرا به خیال نمیشیم؟ باید بگم متاسفانه باید بهش توجه کنیم. چون همونطوری که موجودات میکروسکوپی آب رو آلوده میکنن، تو زندگی ما هم چیزایی هستن که ظرفیتمون برای رضایت رو خراب میکنن. شاید نکشنمون، ولی جلوی اینو میگیرن که بتونیم پتانسیل واقعیمون رو استفاده کنیم. استیون با یه حال مستعسل ولی امیدواری میپرسه که در نهایت این همون چیزیه که این پادکست دربارشه. این موضوع دغدغه خیلی هست و نیاز به تلاش داره. حالا سوال اینه که آیا میتونیم واقعا از این مشکلات شفا پیدا کنیم؟ یا همیشه یه گوشه ذهنمون باقی میمونن و فقط قدرت کمتری روی ما دارن؟ اینجا آلن دوباتن یه جمله‌ای رو نقل می‌کنه که واقعاً جذابه. یه فیلسوف آلمانی معروف، شوپنهاور، میگه هدف زندگی اینه که اشک‌ها رو به دانش تبدیل کنی. The goal of life is to turn tears into knowledge. چه پیشرفت قشنگی. اشک‌ها، باهاشون چیکار می‌کنی؟ اونا یا روی بالشت تموم میشن یا به چیزی تبدیل میشن که ازشون یاد می‌گیری. به نظرم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که از مشکلاتی که اذیتمون میکنن یه چیزی یاد بگیریم. هیچ زندگی بدون سختی نیست. ولی اون لحظه‌ای که بگی میدونی چیه؟ از این رنج یه چیزی یاد گرفتم. اون لحظه است که به رشد رسیدی. این یه کابوس تمام عیار بود، ولی تونستم ازش چیزایی درباره خودم، درباره ذات انسان و درباره روانشناسی یاد بگیرم. اون موقع است که واقعا داریم یاد میگیریم و تو مسیر یه زندگی خوب قرار میگیریم. چون زندگی خوب به این معنی نیست که هیچ مشکلی نداشته باشیم. یعنی یاد بگیریم از دردهای اجتناب ناپذیرمون یه چیزی یاد بگیریم. ما هیچ وقت آدم کاملا درست رو پیدا نمی کنیم. داشتم با دوستان قدیمیمون رومانتیک ها شوخی میکردم که میگن قطعا آدم درست رو پیدا میکنیم. باور به اینکه آدم درست وجود داره بیشتر از هر چیزی باعث خشم، ناامیدی و سرخوردگی شده. اگه به مردم بگی تو آدم درست رو پیدا می‌کنی و یه الگو از اون آدم درست بسازی، اونا رو محکوم به ناامیدی می‌کنی. مثلا اگه کسی رو پیدا کنن که تو خیلی جنبه‌ها عالیه ولی باهاش یه دعوا داشته باشن چی؟ میگن اوه من نباید با کسی که آدم درست من دعوا کنم، ما باید همیشه خوشحال باشیم. پس من دارم واقعا با این مفهوم درستی شوخی میکنم. چون درستی rightness میتونه کلی اشتباه رو هم شامل بشه. به همین دلیل روانکاو انگلیسی معروف دونالد وینیکات این اصطلاح به اندازه کافی خوب رو ابداع کرد. good enough. اون میگفت هیچ کودکی به یه والد بی‌نقص نیاز نداره. حتی داشتن والدین بی‌نقص میتونه خطرناک باشه. چون هیچ وقت خونه رو ترک نمی کنی. داشتن یه والدی که کمی ناامیدت کنه خیلی هم خوبه. باعث میشه بری دنبال زندگیت. اون میگفت هیچ کس به والد بی‌نقص نیاز نداره. هیچ کس به یه عشق بی‌نقص هم نیاز نداره. فقط یه والد به اندازه کافی خوب، یه عشق به اندازه کافی خوب کافیه. استیون اینطوری بحث رو ادامه میده که به نظر زوجهایی که توی رابطه عاطفی هستن، باید یه مدت از هم جدا باشن؟ فکر میکنی این برای مسائلی که درباره بی‌علاقگی جنسی و این چیزا گفتیم خوبه؟ چون به نظر من وقتی شریکم یه مدت دور بوده، بیشتر هیجان داشتم واسه رابطه. انگار یه تازگی خاصی داره. آلن دوباتن هم میگه دقیقاً همینطوره. یکی از کارهایی که فاصله میتونه انجام بده اینه که بهت یادآوری کنه هیچ دلیل از پیش تعیین شده‌ای وجود نداره که کسی با تو باشه. راستش این که اصلا کسی یکی دیگر رو برای بودن باهاش انتخاب کنه یه چیز معجزه آساست. چون هر آدمی خودش یه موجود پیچیده است. و این راز و جذابیت گاهی بعد از یه مدتی دوری دوباره به قدرت خودش میرسه. ببین، مثل وقتی که مریضی. فرض کن یه مدت طولانی حال خوبی نداشتی. بعد از یه مدتی که دوباره حالت خوب میشه میری بیرون. مثلا میری پارک. و یهو با خودت میگی وای خدای من. این چیزی به اسم درخته؟ فوق‌العاده است. برگ داره. روش حشرات میخزند. چمن. یه دیوار آجوری. یهو مثل یه بچه 3 ساله پر از شگفتی و قدردانی میشی. یکی از چالش‌های بزرگ زندگی اینه که چطور آدم‌هایی باقی بمونیم که همچنان شگفتی رو تو زندگیمون حس کنیم. چون عادت همه چیز رو می‌بلعه. آره درخت. آره می‌دونم چیه. می‌دونم درخت چه شکلیه. واسه همینه که هنر رو لازم داریم. مثلا هنر به چه دردی می‌خوره؟ یکی از چیزایی که وقتی میری این جاهایی به اسم گالری یا موزه اتفاق میفته اینه که پر از نقاشی هایی از آدمایی که دنیا رو انگار برای اولین بار میبینن. شاید زن یا شوهرشون رو کشیدن. ولی به اونا طوری نگاه کردن انگار هیچ وقت قبلا ندیده بودن. یه دفعه میگی وای واقعا چه گفتنگیزه. چه حس عجیبی. انگار پر از مهربونی، زیبایی، محبت و کنجکاوی میشه. شاید با خودت فکر کنی که این آدم رو میتونم دوست داشته باشم. اونا به درخت نگاه میکنن، به یه ابر نگاه میکنن، به چمن نگاه میکنن. و میدونی؟ یکی از دلایلی که بچه های کوچیک اینقدر هم جذابن و هم میتونن اعصاب خرد کن باشن اینه که وقتی پیشنهاد یه پیاده روی توی پارک رو میدی یه ساعت و نیم طول میکشه تا به پارک برسی. چرا؟ چون همه چیز براشون جالبه. ما با اون لایه‌های علاقه‌ای که قبلاً داشتیم چیکار کردیم؟ فکر می‌کنیم می‌دونیم دنیا چه خبره، ولی نمی‌دونیم. و یکی از چیزهای فوق‌العاده‌ای که بچه‌ها می‌تونن بهمون یادآوری کنن اینه که دنیا واقعاً یه چیز غریبه. دنیایی که فکر می‌کنیم می‌شناسیم و دیدیم، ولی واقعاً بهش نگاه نکردیم. استیون بارتلت میگه توی یکی از کتابات گفتی راه حل رکورد جنسی بلند مدت اینه که یاد بگیریم شریک عاطفیمون رو طوری ببینیم که انگار تا حالا هیچ وقت ندیدیمش. خب طبیعی به نظر میرسه که با این روند عادی شدن همه چیز تو زندگیمون کمتر از قبل لذت بخش میشه. من همیشه با این موضوع کلنجار میرم. چون وقتی شرایط مالی بهتر میشه میتونی چیزای خوب رو تجربه کنی. رستورانای شیک، سفرهای لاکچری، هواپیماهای راحت، اینجور چیزا. ولی با اینا اون حس شگفتی و تازگی از بین میره. آلن دوباتن هم تاییدش میکنه و میگه کاملا درسته. باید رو این کار کنی. بودایی ها زودتر به این نکته پی برده بودن. یه تومار زیبای بودایی از قرون وسطا هست به اسم 6 خرمالو. خرمالو یه جور میوه است. یه چیزی شبیه سیب. و این تومار فقط راجع به 6 تا خرمالوه. ایده اینه که یه حکیم بودایی باید 1 ساعت به این 6 تا خرمالو نگاه کنه. یه حکیم واقعی حتی میتونه یه روز کامل هم این کار رو انجام بده. فقط 6 تا خرمالو. شاید بگی ببخشید میشه کانال رو عوض کنم؟ میشه یه چیز دیگر رو ببینم؟ توانایی اینکه عمیق به یه چیز نگاه کنیم و ازش لذت ببریم دقیقاً همونه که ما با شلوغ‌تر شدن زندگی از دستش میدیم. چیزی که باید یادت باشه اینه که زندگی نمیتونه همیشه هیجان انگیز باشه. با تحریک بیشتر حسا لذت بیشتری نمیبریم. اگه حسات خراب شده باشه، هزار تا خرمالو، بهترین ماشینا هم دیگه جذاب نیست. هدف اینه که یاد بگیری بیشتر از چیزی که داری لذت ببری. و این دقیقاً مثل ورزش کردن و باشگاه رفتنه. یاد گرفتن نگاه کردن و قدردانی کردن یه مهارته و میتونی این مهارت رو بیشتر کنی یا کمتر. همونطور که گفتم، یکی از چیزای خوب هنر اینه که حاصل نگاه دقیق آدم‌ها به دنیاست. شاید اونا به چیزایی که تو نگاه میکنی نگاه نکرده باشن. ولی موضوع بیشتر نحوه نگاه کردنشونه که میتونی ازش یاد بگیری. اگه موافقید یه مکسی بکنیم و برگردیم به ادامه گفتگو.
You say on page 75 of that book that the solution to long-term sexual stagnation is to learn to see our lover as if we had never laid eyes on him or her before. It feels so natural, though, that through this process of sort of habituation, everything in our lives becomes less, yields less joy than it once did. And I often fight with that because, as things get financially more... As you get more financially free in life, you're able to experience the nice restaurants and the nice things and the nice holidays and the nice planes, all those kinds of things. But with that, the awe and the surprise escapes you.
Absolutely. And I think we need to work at it. The Buddhists were onto this. The wonderful Buddhist scroll from the Middle Ages, medieval scroll, six persimmons. The persimmon, a kind of fruit, it's got a bit like an apple. And... It's just six persimmons on a canvas, beautiful rendition. And the idea is that the Buddhist sage is meant to look at those six persimmons for an hour. The true one could keep going for even a day, right? Just six persimmons, right? And you might go, hang on a minute, can I change the channel, please? Can I look at something else? The capacity to stare intensely at something and draw benefit from it is absolutely something that we lose, especially as life gets more dizzying. The thing to bear in mind is life can ever only be so exciting. It's not by more stimulation that you're ever, if your senses are wrecked, if you're unable to draw benefit from one lemon, having 1,000 lemons or a sports car isn't going to make you more of an appreciator.
خب برگردیم به ادامه گفتگوی جذاب. شما که غریبه نیستین. من خودم از نقل گفتگو و گفتن اینکه استیون اینو گفت، دوباتن اونجور فرمود، خسته شدم و کلی هم جلوی خودم رو گرفتم که از تجربیات و آموخته‌هام نگم. ولی واقعا حیف می‌شد این گفتگو رو کامل براتون نقل نمی‌کردم. امیدوارم روایت طابق و نقل این گفتگو شما رو خسته نکنه. استیون جریان گفتگو رو عوض می‌کنه و میگه خب حالا بریم سراغ یه موضوع جدید. کتابت به اسم سفر درمانی. این کتابو همه جا دیدم. هر وقت میرم تو کتاب فروشی ها دوست دارم کتاب خودم هم همینقدر دیده بشه. چرا یه کتاب به اسم سفر درمانی نوشتی؟ Therapeutic Journey. چون تو کلی کتاب نوشتی. چرا فکر میکنی الان جامعه به همچین کتابی نیاز داره؟ نویسنده کتاب که آقای دوباتن هست پاسخ میده. این کتاب سفر درمانی در واقع یه داستان از چیزی شبیه فروپاشی یا بحران روانیه. از لحظه‌ای که شروع میشه تا لحظه‌ای که بهبودی حاصل میشه. البته توش کلی جاده‌های فرعی و شاخه‌های دیگه هم داره. ولی اصل داستان اینه که چطور میتونیم ذهنمون رو امن نگه داریم؟ چطور میتونیم کمک کنیم که درمان بشه؟ وقتی تو بحران روانی هستیم باید چیکار کنیم؟ این کتاب با لحنی نوشته شده که امیدوارم همراه و همدرد مهربونی باشه و سعی داره به مردم کمک کنه بفهمن چی داره سرم میاد. چون خیلی وقتا وقتی یه بحران پیش میاد نمیدونیم چی شده. دیروز خوشحال و بیخیال بودیم، امروز نمیتونیم از تخت بلند بشیم. دیروز همه چیز رو مدیریت میکردیم، امروز هر چی میگیم بیمعنیه. این کتاب قراره همراه ما تو تنها ترین لحظات زندگیمون باشه. فکر میکنم مردم به کسی نیاز دارن که حس کنن حرفاش رو میفهمه و حواسش به حال روزشونه. ما به همراه نیاز داریم تو چیزایی که شاید خیلی شخصی به نظر برسن. ولی در واقع این خبر خوبه. خیلی کلی و عمومی هستن. تو مدرسه زندگی میبینیم که خیلی ها این شرایط رو تجربه میکنن و چیزی که هر کدوم فکر میکنن اینه که من تنهام. بهترین چیزی که میتونی بهشون بگی اینه: نه، تنها نیستی. دلیل این که فکر میکنن تنها هستن اینه که این یه تناقض انسانیه. ما فقط چیزایی رو درباره دیگران میدونیم که خودشون تصمیم میگیرن بهمون بگن. ولی ذهن خودمون رو از طریق فکر کردن بهش میشناسیم. و تو این فاصله شناخت خود و دیگران شرم ایجاد میشه. درسته؟ و درباره بیماری‌های روانی هنوز کلی شرم وجود داره. چون همونطور که میدونیم خیلی کم درباره‌اش صحبت میشه. این کتاب هدفش اینه که بازسازی کنه، آموزش بده و دلگرمی بده. ولی در این حال یک کتاب درباره نجات، پیدا کردن مسیر، دوباره کشف کردن معنا و راهی برای اتصال، گرما و شادیه. چه چیزایی باعث میشه بیشتر از قبل حس ناخوشی کنیم؟ میدونی وقتی ذهنت درست کار میکنه تقریبا متوجه نمیشی داره چی کار میکنه، چون خیلی چیزا رو مدیریت میکنه که حس کنی مثلا نرمال هستی. درسته؟ حالا چطوره؟ نرمالم. آره، این وضعیت عادی منه. این فقط همون حالتیه که هستم. ولی این نتیجه چیزاییه که میتونیم بهش بگیم هدیه. چون وقتی این هدیه ها ازت گرفته بشه، وای که چقدر متوجهش میشی. مثلا توی ذهن سالم یه چیزی وجود داره که تقریباً همیشه باعث میشه خودتو قبول داشته باشی. در حالی که دلایل زیادی برای همه ما وجود داره که از خودمون ناامید بشیم. مثلا چرا باید به خودم اعتماد کنم؟ اشتباه کردم. کامل نیستم و از این حرفا. ولی بیشترمون توی روز خوب به خودمون میگیم آره کامل نیستم ولی اوضاع خوبه. میتونم ادامه بدم. اما وقتی حال روانیمون خوب نیست این توانایی از بین میره و یهو دیگه نمیتونی خودت رو تحمل کنی. نمیتونی خودت رو ببخشی. بعضیا که حالشون خوب نیست میگن 17 سال پیش یه حرفی به یه نفر زدم نمیتونم خودم رو ببخشم. و تو دلت میگی خب 17 سال گذشته اشکالی نداره. ولی نمیتونن ازش بگذرن. اینجاست که بیماری روانی خودشو نشون میده. بیماری یعنی این که نمیتونی از دعوا و ناراحتی با خودت بگذری. چون تبدیل به بدترین دشمن خودت شدی. یه چیز دیگه که ذهن سالم انجام میده اینه که مسائل رو مرتب میکنه. یعنی همه چیزایی که تو ذهنت هست همزمان فعال نیستن. میتونی افکارت رو نظم بدی. مثلا میگی خب الان دارم با این آدم مصاحبه میکنم، فردا نیویورکم، یه کاری هم با مادر بزرگم دارم و یه مسئله ای هم با دوستم. ولی این فکرها رو پشت سر هم و مرتب میکنی. اما وقتی سلامت روان از بین میره همه این فکرها از هر طرف بهت حمله میکنن. دیگه هیچ نظمی وجود نداره. هیچ اولویتی نیست. مثلا چیزی که 10 سال پیش اتفاق افتاده همون قدری مهم به نظر میرسه یه چیزی که همین الان داره اتفاق میفته. یه چیزی که خیلی فوریه با چیزی که از نظر منطقی اصلا فوری نیست قاطی میشه و انگار هر دو به یه اندازه فوریت دارن. کل انسجام ذهن میریزه به هم. نمیتونی چیزا رو مرتب کنی. صداهایی تو ذهنت میاد که اصلا دوستانه نیستن. ما هممون تو ذهنمون صداهایی داریم. این صداها لزوماً روان پریشانه نیستن. بیشتر وقتا صدایی هستن که تشویقت میکنن. تو میتونی ادامه بدی، فقط انجامش بده. یا اشکالی نداره، میتونی ریسک کنی. معمولاً این صداها مهربونن و از آدمهای مهربون اطرافمون تو ذهنمون مونده. ولی وقتی سلامت روان از بین میره، فقط بدترین صداها رو میشنوی. صداهایی که میگن تو لیاقت نداری اینجا باشی. اشتباه کردی. بهتره دیگه نباشی. و این صداها دیگه دست از سرت بر نمیدارن. اون موقع باید پرچم سفید رو بالا ببریم چون اوضاع اصلا خوب نیست. ولی گاهی ما انقدر تو ادامه دادن خوب عمل میکنیم که این خودش یه مشکل میشه. نصف مشکل اینه که انقدر ادامه میدیم که وقتی میفهمیم یه مشکلی هست تقریبا نصف مرده ایم. آره، این که بتونی بگی صبر کن دیگه نمیتونم تحمل کنم. این شروع کمک گرفتنه. چون وقتی ذهنت به مشکل میخوره، چیزی که بیشتر از همه نیاز داره یه ذهن دیگه است. مثل کالیبراسیون میمونه. وقتی کالیبراسیون درست رو از دست میدی، نیاز داری یکی دیگه بیاد بهت بگه. باشه، میدونم چه احساسی داری. ولی بیا فکر کنیم. واقعا این تویی؟ واقعا این چیزی که داری میگی درسته؟ و کم کم با محبت و یادت باشه، آدم ها همیشه به خاطر عشق دچار بیماری روانی میشن. منظورم رابطه های عاشقانه نیست. ولی همه مشکلات روانی از یه جایی به کمبود عشق برمیگردن. همیشه یه تجربه ای از بیرحمی هست که ذهن رو میشکنه. و وقتی آدم ها دوباره حالشون خوب میشه، همیشه یه تجربه از عشق هست که درمانشون میکنه. این عشق میتونه عشق رمانتیک نباشه. عشق یه دوست، عشق یه درمانگر، عشق حرفه‌ای ها. ولی در اصل یه عمل عاشقانه است. یه عمل عاشقانه ما رو نجات میده و دوباره به زندگی برمیگردونه. پس مشکل و اغلب راه حل عشقه. یا حداقل علت و راه حل معمولاً به عشق برمیگرده. البته عشقی که به شکل گسترده تر درک بشه. نه فقط عشق رمانتیک. چون فروپاشی روانی اغلب از یه تجمع بیرحمی و فشار غیر قابل تحمل میاد که زندگی رو برای آدم غیر قابل تحمل میکنه. و بعد آدم مجبور میشه اون فشار رو به بیرون منعکس کنه. مثلا وقتی بیماری شدیدتر میشه و به روان پریشی میرسه، ممکنه آدم فکر کنه همه دنیا علیهشن. مثل اینکه CIA دنبالشه یا بقیه علیهش نقشه میکشن. ولی در واقع این فقط یه رشد از یه حس منفی غیر قابل تحمل درونیه که نتونسته راهی برای مدیریت پیدا کنه. اسیوه میگه تو این کتاب از واژه تاب‌آوری استفاده کردی. Resilience. و من فکر میکنم این واژه رو خیلی وقتا اشتباه میفهمیم. معمولا فکر میکنیم تاب‌آوری یعنی قوی بودن و تحمل کردن. تعریف تو از تاب‌آوری چیه و چرا اینقدر تو این کتاب برجسته است؟ آلن دوباتن اینطوری جواب میده. ببین، به نظر من تاب‌آوری واقعی باید با چیزهایی که شاید اصلاً تاب‌آور به نظر نرسن سازگار باشه. چیزهایی که خیلی درمانده، خیلی شکسته و خیلی فروتن به نظر میان. منم مثل تو به استفاده از این کلمه تاب‌آوری مشکوکم. وقتی به معنی یه نوع مقاومت سخت و برگشت سریع از همه مشکلات باشه. به نظرم تاب‌آوری یعنی درک سخاوتمندانه‌ای از این که حتی توی زندگی سالم هم یه مقدار دیوونگی میتونه جا داشته باشه. تو آخرای کتاب یه بخش درباره فصل‌ها نوشتم. یه بخش از تاب‌آوری اینه که بفهمی این چرخه طبیعیه، یعنی مقاومت نکنی. چرا این کمک میکنه؟ چون وقتی آدم ها مشکل روانی دارن، ممکنه بالا پایین داشته باشن. و گاهی آدم ها خودشون رو توی جعبه میندازن و میگن من مریضم الان. حالا هر وقت خوب شدم. اون باور سختگیرانه که خوب شدم، گذشته تموم شد، تاریکی تموم شد، خودش ممکنه مشکل بشه. چون باعث میشه تحمل هیچ پسرفت دیگه ای رو نداشته باشی. در حالی که پسرفت هم بخشی از پیشرفته. مثل اینکه روزای تاریک هم بخشی از فصلهای خوبن. ما به یه مقدار از اینا نیاز داریم. و طبیعت به ما یه راه شگفت‌انگیز نشون میده اگه باهاش هماهنگ باشیم. چرخه ها. سایکلز. چرخه ها رو به ما یاد میده. واقعا چیزی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم چرخه است. تاریکی همیشه بعدش روشنایی میاد. بعد از پاییز زمستون میاد و بعد بهار. ذهن هم فصلهای خودشو داره و هر چقدر بیشتر بپذیریم که این فصلها طبیعی هستند، کمتر با تاریکی هایی که برای خیلی از ما اجتناب ناپذیرن میجنگیم. استیوه میپرسه اگه کسی این کتاب رو دست بگیره و تا آخرش بخونه، دوست داری چه چیزی یاد گرفته باشه؟ آلن دوباتن هم میگه حس همدلی واقعی با پیچیدگی های ذهنشون. Real sympathy for the complexity of their minds. یه درک واقعی که آدم بودن آسون نیست و اینکه کار کردن روی خودت به قول خودت اصلا چیز زیادی نیست. این یه کار حوصله سربر ولی خیلی ضروریه. و یه سری ابزار تو این کتاب هست، از خیلی کاربردی گرفته تا بیشتر تئوری. این کتاب به طور کاربردی درباره اینکه چطور میتونی روی بخش‌های شکسته خودت کار کنی و یه جور تعادل پیدا کنی حرف میزنه. ولی در این حال یه کتاب گرم و دلگرم کننده است. کتابیه که راحتی میده. کامفورت. به نظرم چیزی که خیلی وقتا فراموش میکنیم اینه که ما گاهی زیادی تو این موضوعات روشن فکر میشیم و فکر میکنیم کسایی که از نظر روانی درگیرن فقط به یه سری ایده نیاز دارن. میدونی؟ بریم یه سری ایده بیاریم. آره، قطعاً ما به ایده نیاز داریم. ولی میدونی به چه چیز دیگه ای نیاز داریم؟ گرما، مهربونی، دوستی. حالا ممکنه بپرسی، خب، یه کتاب چطور میتونه دوستت باشه؟ خیلی از بهترین دوستای من کتاب هم هستن. بذار بهت بگم، فکر میکنم کاملا توی وظیفه یه کتابه که مثل یه دوست رفتار کنه و بهت خیلی ساده بگه تو تنها نیستی. استیون بحث رو اینجوری پایان میبره که آلن، تو قبلا گفتی که یه مکالمه کننده خوب، یه دوست خوب یا یه شریک عاشقانه خوب کسیه که باعث میشه حس کنی فهمیده شدی و فکر میکنم این دقیقا چیزیه که تو توی این کتاب بهش رسیدی. این کار خیلی سخته چون کتاب ها میتونن خیلی وقتا حس انحصاری بودن بدن، مخصوصا وقتی نویسندش باهوشه مثل تو. ولی این کتاب عالی کار کرده که بهت بفهمونه چیزی که داری تجربه میکنی نشونه نقصت نیست. در واقع این نشونه اینه که تو کاملا انسانی، درست مثل بقیه، و با این دیدگاه میتونه حمایت بده و یه سری نکات خیلی عملی درباره این که چطور توی موقعیتی که هستی دووم بیاری یا بلند بشی. و همین باعث شده که این کتاب اینقدر مهم باشه و اینقدر خوب بفروشه و دست به دست بشه. آلن، خیلی ممنونم برای وقتی که گذاشتی و برای تمام خردت. تو یه سخنران فوق‌العاده‌ای. داشتم یاد می‌گرفتم و تماشات می‌کردم و فکر می‌کردم لعنتی، واقعاً یه راه فوق‌العاده داری برای درگیر کردن آدم‌ها با چیزی که می‌گی. سخنرانی و هنر حرف زدنت یه مهارت خارق‌العاده است که داشتنش خیلی مهمه و تو واقعاً به شکل شگفت‌انگیزی اون رو داری. خیلی آرامش بخش، جذاب و هوشمندان است و یه جور شاعرانگی تو نحوه بیانت هست که به نظرم یه ابرقدرت محسوب میشه که من خیلی دوست دارم بیشتر ازش داشته باشم. من زهرا هم باید بگم واقعاً همینطوره دکتر دوباته. واقعاً همینطوره. خب، رسیدیم به پایان اپیزود هفتم که ادامه اپیزود ششم جلاکست و گفتگوی استیون بارتلت و آلن دوباتن بود. تو این قسمت آلن دوباتن خیلی حرفای تأمل برانگیزی زد. این محورها تو ذهن من بیشتر نشست. تأثیر گفتگو در رفع عصبانیت‌های پنهان، نترسیدن از نقص‌های خودمون و حتی شوخی کردن باهاشون. اهمیت مکس در داشته‌ها و تنهایی که هممون تجربه می‌کنیم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید در صفحه اینستاگرام جلاکست با آیدی جلا آرت استودیو بیاین و درباره این صحبت‌ها با هم حرف بزنیم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودید. همراهی و بازخورد دادن هاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه از دریای بیکران پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس، شنوتو و کانال تلگرام میتونید دنبال کنید. احسان مجتهدی در هماهنگی های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو شنوباکس هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.